بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغائم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، أن تصلي على محمد و آل محمد. خب، ایام ولادت بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خداوند بر همه شیعیان و محبین و پیروان مکتبش مبارک گرداند و ان شاء الله همه ما رو در زمره پیروان حقیقی مکتب اون بانوی بزرگ قرار دهد ان شاء الله. خب، اجازه میخواییم طبق روال عادی به عنوان شب جمعه ادامه بحث معاد رو با هم پی بگیریم، جلسه 59. ولی دو تا سوال به دستم رسید، چون جوابش کوتاهه اجازه بدید ابتدا جواب عرض کنم بعد بحث رو با هم پی بگیریم. سوال اول نوشتن در کتاب نوادر راوندی جلد 1 صفحه 16، این حدیث رو دیدم که پیغمبر فرمودن بعثتُ و ساعه کهاتین. پیغمبر فرمودن من مبعوث شدم و من و قیامت، ساعه یعنی روز قیامت، مثل دوتا انگوش کنار هم هستیم. و اشار به اصبعه السبابه و الوسطی ثم قال، این دوتا رو نزدیک کردن اینجوری و فرمودن والذی نفسی بیدی انی اجد الساعه بین کتفیه، من اینجوری دارم به این نزدیکی من قیامت رو مشاهده میکنم و میبینم انگار که مثلا بین دو کتف خودم. میگه اینو من نفهمیدم یعنی چی. این ساده است. این میخواد بگه که فکر نکنید قیامت حالا حالا کی، نه خیر، بالاخره به زودی عمر ما تموم میشه و وارد عالم برزخ میشیم. بالاخره برزخ هم در این روال تاریخ بشری و عمر روزگار چیزی نیست. این کنایه از نزدیکیه. میخواد بگه فکر نکن حالا حالا دوره، نه قیامت هم نزدیکه و خیلی زمان نمیبره. دومی فرمودن بهشت دنیوی، بهشت برزخی، بهشت صفاتی، بهشت ذاتی، بهشت اینا رو من قبلا توضیح دادم و تا حدودی چون بیان شده تو همون نوارا بشنوید فکر کنم حل بشه به اندازه‌ای که لازم بود عرض کردم. خب بریم ادامه بحثمون. ادامه بحث در رابطه با اینکه در قیامت وقتی که یوم الفصله، فاصله میفته بین انسان‌ها و جدا میشن، بهشتی ها در بهشت و جهنمی ها در جهنم، اقتضای بهشت رو به اندازه ای که وقت اجازه داد با هم بحث کردیم و این سومین یا چهارمین جلسه است که در رابطه با دوزخ و اقتضای دوزخیان بحث میکنیم. دو نکته مهم در رابطه با عذاب اخروی مطرح بود که ما هنوز تو اون اولیش داریم بحث میکنیم. چی بود؟ بعضی ها مطرح کردن، حالا به شکل سوال یا به شکل اشکال، که اگر خداوند ارحم الراحمینه، رحمت الهی لایتناهاست، آیا با این که انسانها رو در قیامت عذاب کند و جهنم ببرد این سازگار است یا نه؟ خب دو سه جلسه دواب دادیم، حالا ادامش. اون چه که تا کنون اشاره با هم کردیم و اون نکته دقیقی که در جوابش باید امشب یک کمی حساس تر بشیم و یه نکته های ظریفی داره که دقت بیشتری رو میطلبه، فشردش اینه که آقا جهنم و همچنین بهشت، یعنی اون چه در فردای قیامت ما به اقتضای عمل دنیا شامل حالمون میشه، نتیجه و ثمره ظهور حقیقت عمل دنیاوی است. تعبیر رو دقت کنید، نتیجه و ثمره ظهور حقیقت عمل دنیاوی، عملی که ما در دنیا انجام میدیم حقیقتی دارد غیر از این ظاهرش. خب ما عمل میکنیم، مثلا نماز یه عمله، یک حقیقت نماز مطرحه، یک عمل نماز. بنده ممکنه اینجا الان عمل نمازم چنان رکوعم عالی، سجدم عالی، تمام آدابی که تو این نماز ظاهرش لازمه انجام بدم، ولی قصدم ریا باشه. حقیقت این نماز عبادت نیست، حقیقت این نماز ریاست. اینجا طبق آیه شریفه ویلون للمصلین، وای بر من که ببین چه کردم. در دنیا ممکنه برای شماها، من جسارت نمی کنم، شماهایی که چشم برزخیتون بازه نه، ولی رو روال عادی میگم، ممکنه برای شما حقیقت این نماز من رو نشه. شما ظاهر منو ببینید بگید عجب نماز قشنگی میخونه، ولی اونی که در همین دنیا چشم برزخیش بازه نگاه به من میکنه میگه ای بدبخت، ای من دارم نماز میخونم ولی به من میگه ای بدبخت. چرا؟ چون او میفهمه واقعیت نماز من عبادت نیست، ریاض تصویره و به شکلهای دیگره. ظهور حقیقت عمل، عمل اون حقیقتی که دارد که ملکوت عمله، واقعیت عمله، طبق آیه شریفه یوم تبل السرائر در فردای قیامت رو میشه. اجازه بدید تیمنن و تبرکن در ابتدای بحث دو آیه دیگه از قرآن کریم با هم بخونیم. سریع البته رد میشم چون این بحثای قرآنی قبلا شده، و وقت اون تحلیل عقلی را در رابطه با این مطالب در ادامه جلسات گذشته با هم پی بگیریم. سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 30، یومه، این یومه یعنی قیامت، تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محضرا و ما عملت من سوئن. روزی است که هر نفسی، رو کلمه نفس هم کار داریم، هر نفسی اون چرا که عمل کرده است از خیر حاضر میبیند و اون چه که بدی، طبق این آیه شریفه چیو میبینه؟ خود عملو. خب واقعیت عمل خیر، تجسمش، تجسدش، تمثلش یا وجهه ملکوتیش، خب اون ارزش هاست. واقعیت دروغ در قیامت چیه؟ واقعیت حرص در قیامت چیه؟ واقعیت ریا، بله همون عمل میاد ولی واقعیتش، اون وجهه ملکوتیش. لذا رو این آیه دقت کنید، یومه تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا حاضر شده و ما عملت من سو. حالا ادامش و تبد لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. و وقت اونجا نسبت به این عمل سو میگه ای کاش بین من و این عمل بد فاصله ها بود و من مرتکب این نمیشدم الی آخر. این یک آیه که مباحثش در واقع گذشته. دومی آیه شریفه 16 سوره مبارکه لقمان. جناب لقمان با پسرش مطالبی داره که ذات اقدس الهی در این سوره لقمان برای ما اینها رو بیان فرموده. من جمله این مطلب در آیه 16 یا بنی انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن او فی السماوات. نکته ها رو دقت بکنید. پسرکم، فرزندم، خردل دانه خیلی ریزیه، عمل تو به اندازه یه خردل در لابلای صخره ها، یه دانه خردل لابلای صخره افتاده باشه پیدا کردنش دیگه یه چیز خیلی علی ظاهر مثلا غیر عادی به نظر میاد. یا در آسمانه ها یه دانه خردل اگر اون هم باشه چی؟ او فل ارض، یا در همه این زمین باشه، یعتبه الله، خدا همونو میاره، یعنی همون عملو میاره ولو به اندازه یه خردل باشه لابلای صخره ها، توی آسمان ها، توی زمین. ان الله لطیف خبیر. این دو صفت حضرت حق را، یکی لطیف بودنش، یکی خبیر بودنش، که حالا چون خیلی حرف داره اجازه بدید ازش رد شم بیام رو اون بحثی که میخواییم ادامه بحثهای قبلی رو با هم انجام بدیم. پس چی شد؟ آقا پاداش اخروی چه برای بهشتیان در بهشت، چه عذابی که اونها در جهنم معذب میشن، قرار داده اعتباری نیست، واقعیت عمله که رو میشه. خب حالا اینو بزرگان اومدن یه تحلیل های عقلی بسیار قشنگی کردن غیر از اون چه که من جلسات قبلی عرض کردم. اجازه بدید یه تحلیل دیگری که در همون راستا سالا عرض کنم. اون چیه؟ تحلیل قبلی رو اشاره بکنم. رسیدیم به اینجا که آقا اعمالی که ما انجام میدیم مال بدن است یا مال نفسه؟ مال نفسه، بدن ابزاره. الان با این دست بنده، با این دست من فرض کنید بلند کنم، عذر میخوام مثال اینجوری میزنم، بزنم تو صورت کسی، این دست مجری اراده نفس من شده. اگر اراده نفس من ظلم بوده، ستم بوده، تحقیر بوده، این عمل میشه بعد زشت. اگر اراده نفس من به جا قصاص بوده، به جا یک تأدیب مثلا درست منطقی شرعی بوده، فعل یکیست، دست بلند شد خورد توی صورت، اما بر مبنای اون چه که در نفس گذشته، بر مبنای اون، همونیست که تو فرهنگ دینی ما میگیم الاعمالو به نیات. نیت مال بدنه؟ نیت مال نفسه. خب گفتیم نفس میتونه در رابطه با اعمالی که انجام میده، حال و ملکه که جمع ملکه ملکات، حال نفسانی میگه آقا در دنیای نفسم حال دعا پیدا شد، خوشا به حالت، حال گریه پیدا شد، حال توسل پیدا شد، حال مناجات توی نصف شب پیدا شد، این حاله. ولی حال با ملکه فرقش چیه؟ حال ممکنه زود بیاد زودم بره. یه ضرب المثلی ما ایرانی ها داریم، با یه قوره سردیش میشه، با یه مویز گرمیش میشه، زود حالی به حالی میشه، این خیلی ارزش نداره. اگر حال را زحمت کشیدیم در اثر تکرار و مقاومت و ایستادگی تبدیل کردیم به مقام، که اون مقام ملکه میشه، جمعشو میگن ملکات، که ملکه نفسانی شد، به اقتضای ملکه نفسانی ما در قیامت حشر داریم. حالا اینو امشب میخوام بیشتر بشکافم یعنی چی. دقت بکنید، یه قاعده ای رو حکما دارن، میگن شیئیت شیء به صورت شیء است نه به ماده. خب بس تخصصیه ولی من سادهش میکنم، شیئیت شیء به صورتش نه به ماده. اجازه بدید مثال میزنم، گرچه این مثالها 100% نیست ولی برای تقریب ذهن اب نداره. آقا الان فرض کنید یه مشت موم دست من باشه، گرچه خود این موم مرکب از ماده و صورته از نظر فلسفی، ولی حالا من با مسامحه میخوام عرض کنم. الان یه مشت موم داریم، این یه مشت موم رو شما فرض کنید ماده، با مثال مسامحه‌ای بنده میام این یه مشت موم رو به شکل مثلا فرض کنید یه درخت در میارم، صورتش رو چی؟ درخت، مادهش مومه. یا نه مثلا یه مقداری از این موم رو بر میدارم، حالا یه مقدار به شکل درخت، یه مقدار رو به شکل مثلا فرض کنید گنجشک، یه مقدار رو به شکل یه انسان، مجسمه یه انسان. ماده یکیست موم ولی صورتها مختلفه. شما اگه میخواید بگید این چیه، میگید مومه یا میگید درخته؟ میگید این درخته، این گنجشکه، این انسانه از نظر مجسمه و قیافه. لذا شیئیت شیء به صورتشه. چه صورتی پیدا کرده؟ صورت درختی. چه صورتی پیدا کرده؟ صورت گنجشکی. چه صورتی پیدا کرده؟ صورت انسانی. این در رابطه با این مثال یک کمی پیش پا افتاده، ولی حالا حساس‌تر میکنیم. یه دانه خرما در نظر بگیرید، در مرحله‌ای که حبه خرماست، دانه خرماست، ماده‌ای که دارد همون موادی است که به یه شکلای دیگری تو این عالم ماده است، ولی صورتش صورت دانه خرماست، با صورت مثلا دانه هلو، با صورت دانه سیب فرق داره. این سیب است، این تو هسته، هسته سیب است، این هسته خرماست، این هسته هلوه. ولی حالا همین دانه خرما را در یه شرایطی قرار میدم میشه یه درخت. اینجا دانه نسبت به درخت ماده حساب کنید، اون درخت را صورتی که حاصل این دانه است. لذا وقتی شما صورت درخت خرما را مطرح میکنید، دیگه حبه خرما مطرح نیست، چه صورتی پیدا کرده. نفس را صورت بدن انسان میدانن، بدن درخت، حالا با مسامحه میگم، بدن حیوان، بدن انسان. صورتی که برای بدن درخت است صورت درختی است، نفس درختی است. نفس درختی میشه نفس نباتی، لذا تغذیه میکند، رشد میکنه، نمو میکنه، تولید مثل داره، به خاطر نفس نباتی است. به همین جهت درخت مرده و زنده مطرح میشه، درخت مرده این آثار رو دیگه نداره، درخت مرده یعنی نفسش ازش جدا شد. این همین تو حیوانه، نفس حیوانی باعث میشه حیوان رشد کنه، نمو کنه، تولید مثل کنه، علاوه بر اون چه گیاه داره احساس و حرکت کنه، زندش. ولی اگه نفس حیوانی از حیوان جدا شد، دیگه حیوان این آثار رو نداره، بدنش با بقیه ماده این عالم فرقی نمی کنه. بدن انسان نفس انسانی، لذا نفس را صورت انسان می دانن. شیئیت شیء به صورت نه به ماده. اگر بدن و ماده حساب کنیم، نفس رو صورت، انسانیت انسان به بدنشه یا به نفسشه؟ به نفسشه. حیوانیت حیوان به بدنشه یا به نفس حیوانیست؟ به نفس حیوانیست. درخت گیاه بودن گیاه به ماده تشکیل دهنده بدن گیاهه یا به صورت گیاهیه؟ به صورت گیاهیه. حالا بیایم روی صورت نفسانی. الله اکبر که چقدر مهمه. اجازه بدید عباراتی رو که بزرگان ما تو این زمینه کار کردن براتون نمونه هاشو بخونم. یک کمی ممکنه امشب زیاد باشه، تمرکز بیشتر میخواد. یک، مرحوم ملا صدرا در کتاب مفاتیح الغیب صفحه 610، ببینید تشبیه چقدر قشنگه. بدن آدمی مانند تخم پرنده است، مثال تشبیه، و نفس آدمی مانند پرنده‌ای که از تخم خارج شده است. تخم کبوتر، تخم باز، تخم عقاب. خب این صورت پرندهی میتونه پیدا کنه، در شرایط لازم قرار بگیره، پرنده از این تخم بیاد بیرون. میگه بدن آدمی این شرایط رو داره که نفس آدمی از او پیدا بشه. همونیست که ابن ملا صدرا گفت جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. خب حالا مهم اینجا به بعده. بدن آدمی مانند تخم است و نفس آدمی مانند پرندهی که از تو خارج شده است. قوای نظری و عملی، حالا که نفس انسان پیدا کرد، نفس دو قوه خیلی قوی و برجسته داره، برای همه ایمان روشنه. یکیش قوه نظریه که بهش میگن قوه عالمه، که میتونه عالم بشه، بفهمه، درک پیدا کنه، شناخت پیدا کنه، آگاهی ها به دست بیاره، این میشه قوه عالمه، قوه نظری، نظر بده. دومی قوه عامله، عملی، عمل کنه، حرکت کنه، تلاش کنه. قوای نظری و عملی مانند دوبال این پرنده هن. حالا خوب دقت کنید، اگر مثلا عقاب که خیلی هم میتونه اوج بگیره و پرواز کنه، حالا تخم عقاب رو تو ماشین جوجه کشی گذاشتید، جوجه عقاب در اومد، این دوتا بالی که باید باعث پروازش بشه اوج بگیره بریده شد، شیئیت شی به صورتشه نه به مادهش. یعنی عقاب بودن عقاب با اون صورت عقابیه که بال قوی داشته باشه اوج بگیره. اینجا شما میگید عقاب یا میگید یه موجود ناقص؟ موجود ناقص عقاب نیست. حالا انسان وقتی در بدن انسان و نفخت و فیه من روحی و این نفس انسانی در این بدن پدیدار میشود، این نفس قوای عامله و عاقلش، قوای نظری و قوای عملیش مثل دو باله. حالا این دوتا بال رشد نکرد، نه فهمی پیدا کرد نه عملی انجام داد، انسان است. حالا اگر عملی دارد، عمل شهوانی دارد، خوی حیوانه، چی محشور میشه؟ حیوان. ملکات نفسش شهوته، ملکات نفسش غضبه. خب لذا ما تو روایاتی که قبلا خوندیم، یک انسان تندخوی درنده مثلا کینه توز فلان به صورت ببر و گرگ محشور میشه، یا انسان حریص به صورت موریانه محشور میشه، یا انسان شهوتران به صورت خوک محشور میشه، این خودش عذابشه. چرا؟ چون واقعیت عمل رو شده. حالا تا اینجا دقت کنید، بدن آدمی مانند تخم است، نفس آدمی مانند پرندهی که از تخم خارج شده است، قوای نظری و عملی مانند دوبال این پرنده اند و با تقویت اونها آدمی میتواند به پرواز در آمده و به کمال لایق خود نایل آید. در جای دیگر مثل اسفار، مخصوصا جلد 8 و 9 که دیگه میدان این بحث هاست، اونایی که خوندن این کتاب ها رو میدونن، من یه عبارتی رو از جلد 8 میخونم، یه عبارتی رو از جلد 9، همین مطلب رو ببینید چجوری برای ما باز کرده و توضیح داده و قشنگه. اسفار جلد 8 صفحه 130. نفس دارای دو حیثیت است، از این جهت به دو قسم تقسیم می شود. به واسطه یک قسم امورات بدن را تدبیر می کند و با آن نفس عامله گفته می شود، و قسم دیگر عالمه که به سبب آن بین نفس و مجردات ارتباط برقرار می کند. شما می خواهید خداشناس بشید بر مبنای قوای نظری نفس دیگه، قوای عاقله. لذا امیرالمومنین علیه السلام اصول کافی جلد اول باب عقل فرمود بالعقل عرف العباد خالقهم. اگر قوای عاقله نداشتیم، نفس قوه نظری نداشت، که اصلا شناخت خدا مطرح نمیشد، شناخت ملائک مطرح نمیشد، شناخت مجردات مطرح نمیشد. و اگر قوه عامله نداشتیم، خب حیوان قوه عامله مثل ما داره، شهوت میتونه تحریک کنه برای خوردن، شهوت میتونه تحریک کنه برای ارتباطات جنسی، شهوت میتونه تحریک کنه برای ارضای خودخواهی ها، غضب میتونه تحریک کنه برای فرار از یک سلسله امور. این قوای عامله که وادار به عمل میکنه. اما اگر قوای نظری و عاقله آمد، ارتباط با مبدا برقرار کرد، شهوت و غضب در راستای رضای خدا مطرح. کجا خشم میگیری؟ اونجا که خدا میخواد. نه مثل سیب زمینی بیرگه که هیچ جا خشم نگیره، نه هم یه آدم عصبیه که تکون میخوره خشم میگیره، نه اونجا که باید خشم گیره خشم گیره. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، عاشق مردی چنینم کو به کو. اونجایی که وقت خشم خشم بگیره، اما حالایی که شهوت و خشم رو گل میکنه کو مردی که جلوش واسه بگه اینجا جاش نیست. خب در جلد 9 صفحه 248 حالا تو این قوه عامله ببینید چقدر قشنگ میگه. عقل عملی مراتب تکامل چارگانه ای دارد. همه اینا رو میخوام بگم، نفس تا کجا میرسه و بعد به اونجا میرسه به اقتضای اون درجه نفس حشر قیامت داره. همه اینا تو دنیا فراهم میشه. ببینید در دنیا ما این اعمالی که داریم انجام میدیم نفس ما رو به کدوم درجه میرسونه؟ نفس امارتون به سو میشه، نفس لوامه میشه، نفس مطمئنه میشه. چرا قرآن کریم فقط به نفس مطمئنه میفرماید ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی؟ اما نفس اماره، اصلا جای نفس اماره نیست اونجا. حالا کی نفس رو اماره میکنه؟ من بیچاره. کی نفس رو لوامه میکنه؟ من بدبخت. کی نفس را به درجه مطمئنه میرسونه؟ من و شما تو همین دنیا با امکاناتی که خدا به ما داده. حالا ببینید، عقل عملی مراتب تکامل چارگانه ای دارد. اول انجام احکام دین و دستورات الهی که نتیجه آن تهذیب ظاهر است. این پله اول ها، نماز تو بخونی، روزه تو بگیری، خمس تو بدی، زکات تو بدی، مقید باشی، طهارت و نجاست و فلان و خدا بیامرزه جای شجاعی رو. میگفت یه بنده خدایی رفت توی مزرعه‌ای هندونه خربوزه میشکست، شیرین ترا رو کدوم میخورد؟ گفتن آقا حرامه. گفت من کاری به حرام و حلال ندارم، من برای خاصیتش میخورم. حالا اصلا من کاری به حرفا ندارم. این آدم حتی رو پله این نفس میشه نفس حیوان. الان یه گاوی رو شما در آغل رو باز کنید رها کنید، یک مزرعه یتیم بیچاره یونجه کاشتن، کلی هم زحمت کشیدن، یونجه ها اومده بالا سبز و عالی، حالا بیان درو کنن. گاوه رسیده داره شکمی از عزا در میاره، بیایم در گوش گاو بگیم حرام است، مال یتیم است، مال یتیم خوردن در دنیای وجودش نار میشود. حرفا چیه؟ حیوان است. حالا یه انسانی هم که میگی حرفا چیه؟ خب همون گاوه دیگه. این اگه قیامت گاو محشور بشه تعجب داره؟ چون ملکات نفسانی جز شکم چیز دیگه نیست. اگر خوک سمبل یک حیوان شهوترانه، یه انسانی که براش حالا شهوت فقط شهوت جنسی نیست، شهوت مقام خطرناکتره. شهوت مقام خطرناکتره، خیلی خطرناکتره. چرا؟ چون امام فرمود و آخر ما یخرجو من قلوب صدیقین الله اکبر. آخر چیزی که از دل صدیقین خارج می شود که دیگه به اون مقام می رسن حب جاهه. ممکنه شکم رو کنار زده باشه، شهوت جنسی رو کنار زده باشه، خیلی حتی پول رو کنار زده باشه، ولی مقام انانیت، انا من. آخه منو تحویل نمیگیرید، منو به حساب نمیارید، منو با بابا اینا بیچاره کرده ما رو. اولین قدم در مرحله ملکه نفسانی که نفس قراره به عنوان صورت بدن است، شیئیت شی به صورتش نه به مادهش، و اون بدنی که اقتضای صورت اخروی ما را دارد، صورت اخروی نفسانی ما چه ملکه ای دارد، بدنش یه وقت میشه ملک، یه وقتش میشه گاو، چون شیئیت شی به صورتشه. صورت صورت حیوانیه، پس بدن اقتضای اون صورت میشه حیوان. حالا ببینید، پس اولین مرحله برای تهذیب ظاهره نماز به موقع، روزه به موقع، طهارت به موقع، نجاست به موقع، حرام و حلال، این تازه اولین مرحله است. برو بالاتر. بالاتر چیه؟ اگر انجام فرامین شرع در باطن اثر گذارد و اخلاق ناپسند و ملکات زشت را از باطن پاک کند، به تهذیب قلب منتهی می شود که مرحله دوم است. اولی تهذیب ظاهر بود، دومی تهذیب قلب. آقا تهذیب قلب یعنی چی؟ آقا من الان ظاهرم، یک نمازی تو حسینیه حاجیان میخونم که شما در عمرتون ندیدید کسی همچون نماز قشنگی خونده باشه، ولی تو قلبم ریاست، درون آلوده است، درون بیماره، گرچه ظواهر عالیه. اما اگر حالا اومدم این ظاهر رو، حالا بعضیا میگن آقا چه نماز میخونن دروغم میگن، پس ولش کن، حجاب دارن رفتارشون هم بده. عزیزم با نماز باید به طهارت قلب برسی، با حجاب باید به پاکی قلب برسی. میگه دل باید پاک باشد. خب نشانه پاک بودن دل چیه؟ تسلیم امر الهی. مشهد مشرف بودم، عجیب بود برام، این طبقه زیرزمین حرم مطهر رفتم یه گوشه واسم نماز بخونم، نماز جماعت تشکیل شد. ستونا رو دیدید خیلی یه متر خورده ایه، صف نماز جماعت تا این ستون رسیده بود، خب یه متر فاصله داره، اون بر وصل نبود، دو نفر اونجا واسطه بودن اقتدا کردن. من نمازم تموم شد اومدم خیلی مؤدبانه گفتم عزیز من این اصلا متصل به صف نبود، شما نمازتون. آقا جون دل باید پاک باشه. گفتم ببخشید نشانه پاکی دل چیه؟ گفت ما خودمون میدونیم. گفتم حالا خودتون میدونید، ببخشید این بحث دیگریه، من چی بگم؟ بابا اولین قدم تسلیم و حکم خدا شدنه. نفسی که تسلیم و حکم خدا نیست، حرام و حرام نمیدونه، حلال و حلال نمیدونه، نجسی و پاکی سرش نمیشه، رعایت و حقوق مردم سرش نمیشه، حق و ناز سرش نمیشه، این نوبت به پاکی قلب نمیرسه. ولی حالا از اینجا اومد جلوتر باید یواش یواش ببینه آقا نماز برای اینه که من افتاده بشم، این پیشانی که بالاترین جنبه ظاهری وجودته رو پسترین چیزی که خاک بگذار، یعنی خدایا در مقابل تو من هیچم. خب اگه در مقابل خدا هیچی، خدا میگه این حرامه چرا حرام نمیدونی؟ خدا میگه این حلاله چرا حلال نمیدونی؟ این مرحله دوم به تهذیب قلب میرسه. حالا مرحله سوم، آراستن نفس با صورت‌های قدسی و صفات پسندیده. هر صفتی در نفس میشه یه صورتی برای نفس، نفس شکل میگیره. حالا اگر صفات قدسی بود، کرم بود، جود بود، تواضع بود، فروتنی بود، اینا همه صورت‌های قدسی در نفس ایجاد میشه. اما اگر خدایی نکرده بخل بود، حسد بود، کینه بود، انانیت بود، صورت نفس میشه اون. در مرحله سوم بعد از طهارت قبل صورت نفسی میشه صورت قدسی. حالا چهارم، تازه به اینجا میرسیم، فرو ریختن دیوار منیت و حجاب خودبینی. همینقدر که گفتیم منم که توانستم به مرحله چهارم برسم، میدونی مثل چیه؟ همین که به ذهنت خطور کرد منم که به مرحله چهارم رسیدم، مثل اینه که یه نردبان هزار پله‌ای رو رفتی 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 بالا، به 999 رسیدی، پات سر خورد اومدی پایین، حالا دوباره شروع کن، عمر دیگه کفاف میده. اگه آدم اینجوری نگاه کنه به دنیا، یه دروغ ممکنه من از اون بالای نردبان بندازه پایین، یک انانیت من از اون بالا بندازه پایین، یک جنبه شیطنت نفسانی منو از اون بالا بندازه پایین، حالا دوباره میتونم برم بالا، دیگه فرصت دارم. چه زیبا گفته اون بنده خدا، کاروان مقربان الهی رفتن، گر تو غباری در اثر حرکت اونها از دور پیداست، و من بیچاره لنگان لنگان دنبال این گر تو غبار حرکتی دارم، آیا ممکن است به جایی برسم؟ لذا قرآن کریم فرمود فرو الالله، فرا بشتابید و سار او اله، با سرعت لنگان لنگان حوصله، حالا با نخیر آقا جون خیلی کار میبره، باید کوشید، باید جوشید، اندر این رحمی خروش و میخراش، تا دم مردن دمی ساکن مباش. چهارم، فرو ریختن دیوار منیت و حجاب خودبینی است، یعنی نفس خود را محور قرار ندهد و تنها نظر پروردگار را ملاحظه کند. این صورت میشه صورت ملکوتی. خب حشر این انسان میشه حشر با ملکوتیان.
یه توضیح دیگری همین مطلب رو در مفاتیح الغیب جلد 2 صفحه 1072 داده، یه مقدمه فلسفی رو اینجا اولشون اشاره میکنه، من با اشاره رد بشم، مثل همون قاعده ای که عرض کردم، شیئیت شی به صورتشه نه به ماده، و نفس را صورت انسان میدانن، پس ملکات نفسانی در نفس چه صورتی به نفس میده، به اقتضای اون این انسان رو انسان میدانیم یا حیوان یا چیز دیگر. یه بحث دیگری مطرح میکنن در بحثای حکمی، اتحاد عاقل با معقول، اتحاد عالم با معلوم. سری رد میشم ولی خیلی بحث داره. ببینید الان حضرت عالی یه مطلبی رو یاد میگیرید، شما میشید عالم، اون مطلبی را که یاد گرفتید میشه معلوم. علم چیه؟ صورتی از اون معلوم در دنیای وجود شما. خب این دنیای وجود شما که عامل این علمه بدنه یا نفسه؟ نفسه. نفستون اتحاد با اون علم پیدا میکنه، میشه اتحاد عالم با اون علم که معلومه به ذاته، یعنی صورت اون شیء خارجی در وجود شما. اتحاد عاقل با معقولم به همین معنی. من سری رد میشم، شما تعقل میکنید یک امری رو، شما میشید عاقل، اون مطلبی رو که تعقل کردید میشه معقول. اون چه که در دنیای درون شما ایجاد شده، صورتی از اون معقول در دنیای وجود شما میشه اتحاد عاقل با معقول. حالا معقولات ما یا معلومات ما، اون چه که با نفس ما همراه شده یکی شده، خیر است یا شر است؟ نفس اتحاد پیدا کرده و شیئیت شیء هم به صورت شیء نه به مادهش. خب نفس متحد شده با اون صبر. صبر چیه؟ تو بحثای اخلاقی که داشتیم تطهیر خیال اینجا جاشه. حتی تو عالم خیال اون خیالاتی رو که من میارم تو نفسم اثر میذاره. خیال گناه گرچه گناه نیست ولی نفس را متمایل به گناه میکنه. خیال بدی ها تو ذهن آوردن صحنه های گناه گرچه گناه نیست، به قول اهل فن مثل دود است، گرچه آتش نیست بسوزاند ولی خانه را تاریک می کند. حالا ببینید چی میگه، اینا خونه دل خوردن آقا، این حرفا رو فهمیدن و نوشتن، ولی خب حالا چقدر امثال من بیچاره اینا رو بفهمم و بتونم استفاده کنم. حالا ببینید چی میگه، خیر و شر، خیر و شر عمل مربوط به جنبه ای از عمل است. عمل الان با هم بحث کردیم، اول با مثال سیدی زدن چند جنبه داشت؟ دو جنبه، یه جنبه ظاهری فعلی رفتاری خارجی، یه جنبه انگیزه‌ای نیتی باطنی نفسانی. خیر و شر عمل مربوط به جنبه ای از عمل است که بقا و ثبات دارد، اثری که در نفس ایجاد میشه، چون نفس باقیه دیگه. ما اوایلی که بحث معاد شروع کردیم تو بحث بقای نفس چقدر با هم بحث کردیم، ادله آوردیم. خب حالا نفسی که باقیه، انگیزه نفس ریا بوده، پس صورت نفسانی صورت ریاکارانه باقی میمونه. عمل رفت، من اینجا دو رکعت نماز ریاکارانه خوندم تمام شد رفت، ولی اثر این نماز ریاکارانه تو نفس من بر مبنای اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، و صورتی که در شیء ایجاد شده و شیئیت شیء به صورتش نه به مادهش، در نفس باقی موند. و جنبه ای از عمل که باقی نمیماند و حضوری در ما ندارد، فاقد هویت است. خب این دو رکعت جسمانی حرکت که رفت، این هویتی نداره که بخواد هویت ببخشه، و به خیر یا شر منتسب نمی شود. همونطوری که جسم پس از مرگ به مکانی که از اون خلق شده خاک باز می گردد، عمل نیز به اصل مبدأ خود که نفس عامل است باز می گردد. عمل به عاملش، عامل عمل چیه؟ نفسه. عمل به نفس برمیگرده. حالا اگر عمل عمل شر بود، نفس میشه اتحاد با شر، میشه شر. عمل میشه خیر، نفس متحد با خیر شد، نفس میشه نفس خیر. اون وقت الالعبد هم نفس موجوده، الالعبد نفس به صورت شر موجوده. خب این وقت اینجا ما به خدا انتقاد میکنیم، چرا عذاب خودت کردی؟ مخواستی نفس تو اینجوری قرار ندی؟ همین مطلب رو در اسفار جلد 8 صفحه 617 با یه مثالی در رابطه با نماز بیان میکنه. ایشون مثال به نماز میزنه، عجب قشنگه. نسبت نماز معنوی به نماز ظاهری، ظاهری رو میگیره جسمانی، همین که من الان خم میشم راست میشم، اما رکوع هم قشنگ، از این رکوع قشنگتر شما نبینید، سجده هم کف دستا عالی چسبیده، نوک انگشتا رو عالی گذاشتم سر، همه درست. این نماز میگیریم نماز جسمانی. انگیزه نماز، حضور قلب در نماز، توجه به حضرت حق، شکل بندگی که قرار داشته باشم، که به کدوم جنبه نفس برمیگرده؟ جنبه نظری. اون جنبه نظری و فکری و عقلی نفس من که الان چگونه داره با خدا رابطه برقرار میکنه. نسبت نماز معنوی به نماز ظاهری نسبت روح به بدن است، به طوری که هر یک از اون دو، نماز باطنی و نماز ظاهری، تا هنگامی که حیات دنیایی باقی است به دیگری نیازمند است. ببینید، من تا تو این دنیا هستم نفس من به بدن نیاز داره، بدنم بی نفس نمیتونه باشه. نماز معنوی نماز جسمانی رو میخواد، چون بالاخره باید رکوع برم، سجده برم تا نماز بشه، وگرنه اون بنده خدا گو ملق میزنم، میگم ای خدا دوستت دارم. یه زمانی یه بنده خدایی تو تهران پیدا شده بود، زودم جمع شد بساطش، گفته بود که آقا خدا رو باید عبادت کرد ولی لازم نیست نماز باشه، با وضو رو به قبله، پشت چراغ قرمز که معطلی واسا بگو خدا عاشقتم دوستت دارم قربونت برم، این میشه عبادت. یکی از مریداش اومده بود پیش من که آقا این راسته یا نه، یک ساعت وقت من گرفت، بعد از کلی توضیح گفت حرفایی که شما زدی همه درسته ولی اون راحت تره، من اونو قبول میکنم. گفتم انقدر مرد بودی از اول وقت من نمیگرفتی؟ خب تو که قرار دنبال راحتی باشی نه وظیفه، خب چرا وقت منو گرفتی؟ این نه آقا جون، من نماز رکوع میخواد، سجده میخواد، رو به قبله میخواد، وقت میخواد، وضو میخواد. این دوتا مثل روح و بدن در دنیا با هم نیازمندن، ولی در آخرت نماز روحانی هیچگاه از انسان جدا نمیشود، نماز جسمانیش تمام شد رفت. نماز جسمانی ما تو این دنیا تمام شد، شما امروز صبح دو رکعت نماز خوندید رفت، جسمانیش رفت، ولی اثر نماز اگه معنوی بود تو نفستون اثر گذاشت، خدایی نکرده نماز غیر معنوی بود تو حالت نفس دیگه از بین نمیره. پس باید توجه به چی پیدا کنیم؟ به نفس. اگر اون همه قسم قرآن میخوره تا بگه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، باز در اسفار جلد 8 صفحه 349 یه مثال دیگه میزنه، میگه عمل به منزله کاشتن بذر در زمین قلب، نیات به منزله بذر. بعد از این همه توضیحات عقلی ها، عمل به منزله کاشتن بذره. ولی بذر چیه؟ آقا بنده الان تو این مزرعه بله دارم شخ میزنم، بذرم میپاشم، ولی چی میکارم؟ خار یا گل، گندم یا جو؟ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم به رویت جوز جو. بذری که ما در نفسمون میکاریم نیته، عمل بر مبنای نیت حکم اون بذری داره. که حالا اگر نیتم ریاست، تمام نفس منو ریا رشد میکنه میاد بالا. ای داده بیداد، آقا یه دانه گردو کاشتم توی این باغچه، تمام حیاتو گرفت، شاخش رفت تو حیات، حالا که حیاتم برای کسی باقی نمونده، رفت تو حیات همسایه، میگه آقا شاخهاشو بزن، داره منو بیچاره میکنه، شرعنم باید بزنی چون مجاز نیست بری تو ملک دیگری. آیا یه دونه گردوی انقدری بود؟ ببین چی شد، یک نیت ریا تو دنیای نفس شما کاشتی، نماز خوندی ولی با ریا، صدقه دادی با ریا، خمس دادی قبضشو قاب کردی بالا سرت زدی، هر کی نگاه کنید با فلان آقا یه عکس با فلانی بگیریم، هر کی میاد اگرم جا نداشته تو دیوارا بزنه آلبوم میاره، من با فلانی عکس دارم. جمع کنیم این حرفا رو آقا، جمع کنیم، با یکی عکس بگیر، خدا بقیه رو بریز دور. ائمه از خدا جدا نیستن. حالا میگه خدا که نمیشه باش عکس گیره. گفت یکی رفت صندوق قرض الحسنه گفت آقا قرض میخوام. گفت ضامن داری؟ گفت ضامن من خدا. گفت یکی بیار که اینا بشناسن، چون باید بشناسن امضای ضامن رو قبول کنن. خدا اصلا یه بنده خدایی برای من نقل کرد از قول مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه. گفت مرحوم علامه تهرانی فرمود من اوایل فکر میکردم اول مظلوم عالم امیرالمؤمنین ببخشید امام حسینه، بعد از مدتی دیدم نه اول مظلوم امیرالمؤمنینه، ولی حالا آخر عمر فهمیدم اول مظلوم عالم خود خداست. ما از خدا مظلومتر نداریم، چون امیرالمؤمنینم از خدا جدا نیست، اول مظلوم عالمه. بابا چی میخوایم که تو خدا نیست میریم سراغ غیر خدا؟ چی میخوایم؟ این همون نقص جنبه نظری نفسه. اگه جنبه نظری نفس کار کنه، قدرت بخوای، حکمت بخوای، رحمت بخوای، عنایت نمیدونم، لغت ندارم. لذا میگه اگر شما نماز به عنوان یک عمل عبادی دارید انجام میدید، یه جنبه جسمانی فیزیکی ظاهری دارد که این میره تمام میشه، یه جنبه اثرگذار رو نفس دارید، اون نیتشه، پشتوانشه، و اونم بر مبنای اتحاد بین عاقل و معقول، اتحاد بین عالم و معلوم، در دنیای نفس شما اثرش باقی میمونه. صورت نفسانی شما میشه صورت یه ریاکار، صورت یه خطاکار، و شیئیت شیئ هم به صورتشه. حشر در قیامت بر مبنای این صورته، وقت واقعیت این گونه رو میشود. حتی یه عبارت دیگری ایشون داره، وقت دیگه اجازه نمیده، ولی اجازه بدید این یه تیکرم بخونم، بقیه رو خیلی هنوز مونده بود بذارم برای باز انشاءالله هفته بعد. ایشون یه حاشیه‌ای بر کتاب الهیات شفای ابن سینا دارن، ملا صدرا، صفحه 168 اون حاشیه. این مطلب رو با یه بیان فشرده‌ای میگه، خیلی دقیق، با این توضیحاتی که عرض کردم دیگه راحت فهمیده میشه. ان افراد البشر، این انسان ها بنده و شما، انما یبعث یوم القیامه، در روز قیامت مبعوث میشن، برانگیخته میشن، و یحشر و محشور میشن، علی صور مختلفه، صورت های مختلفی. حدیث یادتونه خوندم، حضرت فرمود که بعضیا به صورت خنزیر، بعضیا به صورت میمون، بعضیا به صورت چیچی، صور مختلف، شیئیت شیئ هم به صورتش دیگه، اینا به صور مختلف محشور میشن. هیه، این صور مختلف چیه؟ صور و اعماله، المتکررت الوقوع انهم فی الدنیا، در دنیا انقدر این اعمال تکرار شد، حالا بعد میگم توبه نکرد محو بشه. آقا در توبه رو باز گذاشتن، نذاریم دل تاریک بشه دیگه توفیق توبه پیدا نکنیم. میگه حالا که وقت داریم، حالا که فرصت باقی است. آقا تکرار گناه دیگه نمیذاره، کار به جایی میرسه طرف تحمل شنیدن وعظ رو نداره. الان یکی از مشکلاتی که من خیلی وقتا میبینم تو خانواده ها، خدایا به حق امیرالمؤمنین این مشکلات را حل بفرمام. جوونه میگه آقا اینقدر پدر مادر موعظه کردن دیگه خسته شدم. پدر مادر میگن تا میای موعظه کنی؟ میگن آه بازم شروع شد. چرا تحمل شنیدن موعظه؟ آیت الله بروجردی رضوان الله، شما یک کلام میشنوید بروجردی ها؟ مگه شوخی؟ یعنی کی؟ آقای بروجردی یک رجل الهی بود، حساب خاص خودشو داشت. من به یک واسطه عرض میکنم، شخصی که محضرش بود برای بنده نقل کرد، گفت مرحوم آقای بروجردی به بنده فرمودن تون قم بگرد واعظی که ملاحظه منو نکنه، راحت موعظه کنه، ازش وقت بگیر هفته یه بار من و تو بریم خونش بشینم منو موعظه کنه. گفتن فلانیه، رفتن، گفت من میام خدمت آقا. گفت نه، من باید بفهمم کسی که قرار موعظه میکنه، برم جلوش بشینم. آقای بروجردی میرفت زانو میزد، این آقا برای من تعریف کرد، اون واعظ صحبت میکرد، آقای بروجردی پهنای صورت اشک میریخت، چی میگم من بدبخت؟ ولی من حوصله موعظه ندارم. آقا بس دیگه، شنیدیم این حرفا رو، شنیدید از درس و حرفون و تکرار و حرف. خب پس این همه شنیدی چرا اثر نکرد؟ مشکل کجاست؟ گفت هارون گفت که بگردید عابدی زاهدی عارفی پیدا کنید، ما بریم پیشش ببینیم که اینا چی میگن. یک عابدی رو توی بغداد پیدا کردن و هارون گفتن که هارون گفت که امشب نصف شب بریم در خونش که شهر خلوت باشه، بغداد هیچ که نباشه، ما بریم پیشش. نصف شب وزیر و درباریا و دورشون گرفتن و رفتن و در زدن و گفت کیه این وقت شب مزاحم میشه؟ گفت هارونه. گفت ببخشید معذرت میخوام، چند نشناخت، الان میام. چشم. اومد در رو باز کرد و دو زانو مؤدب نشست و بفرمایید و آقا نزول اجلال فرمودید، بزرگواری فرمودید، شما کجا، اینجا کجا؟ گفت اومدم من موعظه کنم. اختیار دارید شما، چه احتیاجی به موعظه دارید؟ شما باید ما رو موعظه کنید. اشاره کرد که یه مقدار سله بش بدید. آوردن. گفت چون رد احسان اشکال داره من رد نمی کنم، دست شما درد نکنه. بدرقه کرد اومد بیرون. هارون بقیه گفت این عابد نبود، این دروغ میگه. اونا میدونن، معلومه دیگه. دومی رو آدرس دادن، گفت فردا شب نصف شب بریم در خونه او. نصف شب رفتن در زدن. گفت کیه این وقت شب مزاحم میشه؟ این موقع یا مردم خوابن یا اگر بیدار باشن مناجات با خدا دارن، وقت خلوت با خداست، چرا مزاحمشون میشید؟ گفت هارون خلیفه است. گفت وای بدتر، وقتی خلیفه مسلمین اینه وای به حال بقیه که اینقدر ملاحظه نمیکنه. گفت حالا خواهش میکنیم درو باز کنید این حرفا، به اصرار. گفت حالا التماس میکنید در رو باز میکنم. در رو باز کرد اومد نشست و گفت من موعظه کنید. گفت حرف موعظه شنوی داری موعظه کنم یا وقت منو ضایع میکنی؟ حکومت باقی نمیمونا، قدرت باقی نمیمونا، از خدا بترسا. هارون انقدر از این حرفا زد، هارون به گریه افتاد. وزیر برگشت گفت چرا جناب خلیفه رو اذیت کردی؟ گفت هارون اینا فردای قیامت نیستن و همینا تو رو جهنمی میکنن، از خدا بترس. گفت یه کمی پول بیارید جایزه. گفت جمعش کنید ببرید، من دارم به شما میگم از خدا بترسید، از اون پولا میخواید به من بدید، منو برید از خونم بیرون. اومدن بیرون، هارون گفت این واعظ بود، این راست میگه. حالا آقا اگر ما در دنیای نفسمون پذیرش حق نداشتیم، رو خودمون کار بکنیم. امشب اجازه بدید جمع‌بندی کنم، چون وقت دیگه اجازه نمیده. فقط یه دو بیت شعرام بخونم که تنوعی حاصل بشه، بقیه بحثا رو بذاریم بعد. اون شعری که هفته گذشته یا قبلترش براتون خوندم، ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران، که توضیحش گذشت، در ادامش عطار یه حرف قشنگی شبیهش میزنه. باش تا از خواب بیدارت کنن. الله اکبر. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا. دنیا انگار خوابیم، وقتی میمیریم ای وای نفسم چه نفسیه. باش تا از خواب بیدارت کنن، در نهاد خود گرفتارت کنن. گرفتاری چی هستی؟ نهاد خودت. نهاد چیه؟ نفس. نفس چه صورتی پیدا کرده است؟ صورت انانیت و حرص و کبر و حسد و شکم و شهوت و خب معلومه چی میشه. شبستری میگه همه افعال و افعال مدخر، هویدا گرددن در روز محشر. همه پیدا شود اونجا زمائر، فروخان آیه طبل سرائر. هویدا همه پیدا شود اونجا زمائر، اون چه در درونت پنهان کردی. حالا ظاهر بنده جانماز آب کشیدم و ادای مذهبی ها در آوردم و جلسه دینی رفتم، در درونم انگیزه چه بوده خدا می داند، ولی تو دنیا مخفی بود. اما وقتی تو فردای قیامت شد، همه پیدا شود اونجا زمائر، فروخان آیه طبل سرائر. یوم تبل السرائر، همه سریرت ها برملا می شود. یه نمونه دیگر هم اجازه بدید. من حتی از غیر مسلمین که تا حدودی تو این زمینه ها کار کردن یه نمونه براتون می خونم، دیگه امشب کافی باشه، بقیه شو انشاءالله هفته بعد. یه روانشناس اروپایی است مشهوره، شاید بعضی عزیزان آثارش رو خونده باشن، لئون دنی. کتاب معروفی داره، دو تا مترجم به فارسی ترجمه کرده، زندگی پس از مرگ. ایشون تو این زمینه خیلی کار کرده. عجیبه، حرف این آقا رو ببینید، ترجمه نسخه عبدالمجید حکیم صفحه 122 میگه که هر عمل یا فکری که از شخص ناشی می شود در روح منعکس می گردد. اگر از روی هوای نفس و فکرهای شیطنت بار بوده باشد، انعکاس آن در روح موجب تاری و کدری و به عبارت دیگر هرگاه گناهان کبیر تکرار شود سبب غلظت و کدری شبه روح می گردد. در صفحه 118 میگه که اعمال و سوابق زندگی گذشته افراد حقیقتاً عذاب و شکنجه بسیار سخت برای ارواح خواهد بود. در این موقع حالت او سهمگین و دلخراش می شود. این روانشناس اروپایی است، استاد دانشگاه بوده، متأخر هم هست، خیلی قدیمی هم نیست. کتابش هم هست تو بازار، تو سایت هم هست، نگاه کنید. او هم میگه من بله، چون از نظر مطالعات روانشناسانه رفتار و کردار در روح، او میگه روح، حالا دقیقش نفسه، با اون تفاوتهایی که ما با هم بحث کردیم تو فلسفه اسلامی این دقت ها صورت گرفته، تو آیات هم بحث نفس مطرح شده با توضیحاتی که عرض کردیم. خب جنبندیش چی شد؟ آقا همانگونه که مثلا بنده خوردن یه فعل ظاهری من و شماست، یه خوردنی بدن را بیمار میکند، یه خوردنی بدن را میمیراند، یه خوردنی بدن را فلج میکنه. مثلا یه چیزی میخورم فلج میشم، حالا اگه 50 سال 60 سال قرار عمر پیدا کنم، این 50-60 سال فلجم به خاطر خوردن اون شی. اما مهم نفس یه عملی که پشتوانش نیت، یعنی اون انگیزه های عمل در نفس من حالتی ایجاد میکند و اون حالت نفس میشه ملکه، اگر توبه نکنم تکرار بشه میشه ملکه نفسانی، ملکه نفسانی میشه صورت نفسانی، طبق قاعده شیئیت شی به صورتش نمادش، حشر من با اون صورت. اونجا دیگه هیچ چاره ای ندارم، همه چاره تا قبل از مرگ، تا فرصت باقی است. لذا اونهایی که به این نکته ها توجه دارن برای عمر و دنیا خیلی ارزش قائلن، زمینی که میگن دنیا بیارزشه، بیارزشه از جهت دلبستن، با ارزش از جهت ابزار تغییر نفس برای حیات اخروی. جانم به فدایت بانوی عالم وجود فاطمه زهرا سلام الله علیه. من امشب روزه نمیخونم چون میترسم کتک بخورم. میگن دیگه تو ایام ولادت حضرت زهرا روزه خوندی، لذا چرا خاموش نکنید من کتک نخورم، چون انتقاد زیاد شده. میگه چرا کف نمیزنید، چرا سرود نمیخونید، چرا شادی نمیکنید. حالا اونا شما اهلش نیستیم، بالا خیلی هم بلد نیستیم، اجازه بدید ولی دیگه حالا توسل داشته باشیم. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها، شما کیفیت عمل رو باید ببینید نه کمیت. 18 سال بیشتر عمر نکرده، ولی در این 18 سال حالا زبان که قاصر، ما وجود نوریش رو قبلا با هم بحث کردیم، ولی همین اجمالشه که بخوام عرض بکنم. دقت بکنید ظاهر قضیه، حالا اینا خیلی کودکانه است، من دارم میگم باشن بالاتر از این حرف هاست، ولی به خاطر همین جنبه های ظاهریش هم ما ببینیم. آقا امام مجتبی علیه السلام نقل میکنن، شب بود مادرم به عبادت ایستاد تا سحر، شنیدید که پاها در اثر ایستادن زیاد عبادت گاهی متورم میشد. من دقت کردم دیدم تمام دعا در حق دیگرانه. عرض کردم مادر، دیگران فرمود اجار اجار سمت، یعنی دلشون به حال دیگران میسوزه و میتپه، مردم رو نجات بدیم، مردم رو تکون بدیم. تو وصیتشون هم شنیدی به امیرالمومنین فرمود سلام منو به شیعیان و فرزندانم تا قیامت برسون. آقا شب عروسی پیغمبر خدا یه پیراهن برای دختر تهیه کرده، حالا بالاخره میره خونه شوهر با این پیراهن نو بره،
وقتی که آخر شب عروس آوردن منزل داماد، پدر رسول خدا اومد دست زهرا رو در دست علی بگذاره و زندگی رو بهشون تبریک بگو آغاز کنن، دید پیراهنی که تن دختره پیراهن کهنه قبلیه. بابا جون برات پیراهنی تهیه کرده بودم. بله بابا جون. ولی تو راه که می اومدیم صدایی به گوشم رسید، یکی گفت ای کاش من یه پیراهن نوعی می داشتم. من همونجا گفتم دور منو بگیرید، حجابی ایجاد کنید، پیراهن کهنمو بدید. پیغمبر که میدونه برای اینکه ما یاد بگیریم. خب دختر اون پیراهن کهنه رو میدادی، یا حالا به تعبیر من می اومدی منزل بعد میدادی. عرض کرد بابا جون در قرآن نیومده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ به مقام بر نمیرسد مگر اینکه اون چرا که دوست می‌دارد بدهد، نه تهمونده ها و اون چیزایی که دور ریختنیه بذاره، اگه قراره به اون مقام برسن. مگه در قرآن نیومده که و سار او الی الخیرات یا الی مغفره؟ سرعت ببخشید، سریع همت کنید. تو کدوم بعدش ما دست بذاریم که از این عجایب و عظمت نبینیم؟ سلمان میگه وارد شدم دیدم با یک دست بچه بغله داره شیر میده، با یه دست آسیاب دستی رو میگردونه، دستای مبارک تاول زده، لبم داره ذکر میگه و ما عند الله خیر و ابقا، و ما عند الله خیر و ابقا. درسته دارم آسیا دستی میگردونم، دستم تاول زده، درسته با یه دست دارم بچه رو شیر میدم و چه میکنم، اما و ما عند الله خیر و ابقا، اونی که در مسیر الهی است باقی میمونه ارزنده است. همه وجودش رو برای خدا در راه خدا خودش گذاشت، همسرش گذاشت، بچه هاش گذاشت، باباش گذاشت، خانوادهش گذاشت. خدا هم هرچی به این خانواده بده نتیجه اعمال خودشونه، باید هم بهشون بده، خدای خدا ایجاب میکنه بده. با این آسیا دستی یه مش گندم، یه مش جو، یه مش ذره رو به چه زحمتی باید آرد کنن، بعد تنور رو روشن کنن، بعد خمیر کنن، بعد نون بپزن، روزم بودن، حالا موقع افطاره. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حالا یتیم اومده، مسکین اومده، اسیر، بدید بدید، ما گرسنه میمونیم. همه، حتی اونی هم که تو مکتبش نه پیغمبر، نه امام، نه فزه خادمه، چنان در اثر کنار حرارت مکتب ولی اللهی اونها جذب حرارت کرده، او هم میبخشه و میده. لذا مثل مرحوم آیت الله کمپانی بگه مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند، فزه او طلا کند. شاید گفتم براتون خدا به حق امیرالمؤمنین ریشه داعشی ها رو بکنه و خوش کنه و حامیانشون رو از بین ببره و همه شیعیان دنیا من جمله سوریه رو نجات بده. توی باب الصغیر برای زیارت و فاتحه خونی رفته بودیم شام، سوریه، دمشق. خب قبر جناب فزه مقداری دور از قسمت ورودی، من به خانم گفتم بدویم به سرعت، بی انصافیه که ما سر قبر جناب فزه نریم. یه اتاقه که کوچکی، گنبد خیلی کوچولویی داره، یه ایوان کوچولو. گفتم من بلدم بدویم، چون با کاروانیان بودیم، همسفری ها اذیت نشن، معطل نشن، ما سریع بریم یه عرض ادبی به جناب فزه بکنیم برگردیم. دویدیم رفتیم، رسیدم دیدم در قفله، هیچ کی اون اطراف نیست. من یه نگاهی کردم به این قبر کوچولو، گنبد کوچولو و این اتاقه که کوچولوی جناب فزه، عرض کردم که خانم من به شما خیلی ارادت دارم، شما میدونید، از شما خیلی گفتم، دلم میخواست بیام تو زیارت کنم ولی در بسته است، لابد حواله من تا همینجاست، خداحافظ. تا اومدم بگم خداحافظ، یه پیرمردی پیدا شد به عربی گفت میخوای در رو برات باز کنم؟ گفتم خدا خیرت بده، والله در رو باز کرد، رفتیم تو زیارت کردیم. اینم از کرامات جناب فزه که خود من دیدم، گفتم ممنونم که این لطفم در حق ما کردیم. فزه زهرا سلام الله علیها، زهرا کجا؟ نفس زهرا تجلی خداست در این عالم، چی میخوایم بگیم ما؟ وقتی من میخوام بگم شیعه زهرا سلام الله علیها، جوان رو نفستون کار کنید، رو نفستون کار کنید، بزدائید تعلقات رو از نفس. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بانو جان، یه وقتی شده ما میریم پیش پزشک میگیم آقا درد داره اذیتم میکنه، بیمارم، معده‌ام درد میکنه، سرم درد میکنه، نمیدونم پام چنین شده چنان شده. آقای پزشک، قدرت این که بتونم کاری بکنم ندارم، ازت کاری برمیاد برام بکنی یا نه؟ حالا امشب به حضرت زهرا میگیم بی بی جون ما میخواییم خوب بشیم، از ما بر نمیاد، ولی تو اون پزشک معنوی هستی که از شما بر میاد، یه نگاه کافیه، یه گوشه یه چشم فاطمه یه زهرا همه چیز رو حل میکنه. بی بی جون، حالا برای این که جلب نظرتون رو بکنیم، او عاشق علیه، دامن علی رو بگیری بریم در خانه فاطمه زهرا، از فاطمه زهرا بخوایم، از خدا بخواد که انشاءالله همه در مسیر تعالی نفسانی حرکت کرده باشیم. ناد علیان مظهر العجائب تجدونن لک فی النوائم کل هم و غم سینجلی به ولایت کر یا علی 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 يا علي يا يا علي يا يا علي يا علي يا علي يا يا علي يا يا علي يا يا علي 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 يا علي
يا مظهر العجائب يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياس المضطر المستغيثين ويا دليل المتهيرين يا الله به حق فاطمه و پدر فاطمه به حق فاطمه و شوهر فاطمه به حق فاطمه و مادر فاطمه به حق فاطمه و فرزندان فاطمه یا الله عجل ولیک الفرح واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. خدا شیعان دنیا رو دشمن شاد مفرما، این مملکت رو دشمن شاد مفرما، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، مملکت ما در کنف حمایتت محافظت بفرما، شیعان دنیا نصرت عنایت بفرما، خائنین به مذهب تشیع خار و ذلیلشون بگردان، داعشی ها و حامیانشون ذلیل بگردان، اموات و ذبی حقوقمون بالاخص مرحوم آقای آجیان، آج خانم آجیان، علی آقای آجیان، آقا یاسر کاشانیان، اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده یا رب الحسین، به حق الحسین عشق صدر الحسین، به زور الحجت یا رب الحجت، به حق الحجت عشق صدر الحسین، به زور الحجت، و اجل فی فرج مولانا صاحب
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك.